نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
سلسله بحث ها محوریتش هم انشاءالله قدیر خواهد بود، من فهرستی ازش عرض میکنم خدمتتون. موضوع اول رابطه قدیر با وصایت. موضوع دومی که انشاءالله براتون مطرح خواهم کرد رابطه تشیع با قدیره.
دست خود را بده منبر بگو یا علی جان بگیر.
موضوع سوم تحت عنوان دفاع از صاحب قدیر.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية الحيدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل. خب یه جلسه دیگه یه چند تا بحث رو خدمتتون عرض میکنم، ببینم اگه شد جلسه بعد رو آخر رو بذاریم به پرسش و پاسخ. اگر آقایون برخی سوالی دارن ما بدهکار نباشیم به آقایون تو جلسه عمومی مطرح بشه. بعضی از سوالایی که اومدن اونجا از ما مطرح کرد پیش ما مطرح کردن میشه در عموم مطرحش کرد و پاسخ داد. سوالای خوبی رو مطرح کردن، حال بد نیست خودشون بپرسن و ما اینجا پیگیر باشیم. خب من قبل از این یه وارد یه بحث جدیدی بشم، اون قصه رو که براتون گفتم، اون قصه رو قولش رو دادم براتون قصه رو بگویم. شخصی است به نام دکتر دمرداش، یه اسم عجیب غریبی داره، دکتر دمرداش بن یعنی ابن زکی العقالی. اینو اگر خواستی سرچش کنید توی سایت مرکز پژوهش‌های اعتقادی، مرکز الابحاث العقائدیه، بخش مستفسرین داره، سخنرانی این شخص اونجا آمده، کتابم تألیف کرده. این کیه؟ این یه مستفسر مصریه، یه حقوقدان مصریه. من دیده بودمش اومد قم، حالا نمیدونم زنده است یا مرده، اون موقعی که اومد پیر بود دیگه، شاید 80-75 سالش بود. یه حقوقدان دکترای حقوق داره از دانشکده حقوق در الازهر مصر، شاگرد محمد ابو زهره است. شاید خیلی ها شنیده باشن شخصی به نام محمد ابو زهره، یه نویسنده بزرگ مصر بود، فوت کرد، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه الازهر مصر بود، رئیس دانشکده. این آقای دکتر دمرداش خودش نقل میکنه این قصه رو. رفیق ما خدا رحمتش کنه میگفت یه سفری رفتم مصر که دعوتش کنم به ایران، شنیده بودم شیعه شده. 5 ساعت یک جلسه از اول شب تروان تا نزدیکای صبح باشه یک جلسه داشتیم، صحبت میکرد راجع به اهل بیت، میگفت همین که اسم اهل بیت میبرد سیلاب عشق از چشمانش جاری میشد. گفت من یک کتابی نوشتم تحت عنوان الامام فی القرآن الکریم. خیلی سخنانش قشنگه، وقتی سخنرانی میکنه آیات که میرسه با ترتیل میخونه، خیلی زیبا. یه قصه رو که منشأ تحول شد برمیگرده بر همین امتیاز فقه اوصیای پیغمبر و فقه اهل بیت. ببینید الفاظ ما شهدت به الاعدا، که اون قبلا اعدا بود. قدر خودمون بدونیم، ما در خونه یکی هستیم. ایشون میگد که من بعد از این که دکترای حقوقم رو از دانشکده حقوق دانشگاه الازهر مصر گرفتم، آمدن بعد از 1-2 ماه گویا به من عنوان قضاوت دادن فلان شهر قاضی بشم در مصر. من پاشم که با یه قدی احساسات و تحرک بگم که بیشتر تأثیر داشته باشه. خب یه صلوات بفرستیم. این آقای دکتر دکترای حقوق میگه ما شدیم قاضی. قاضی در یکی از شهرهای مصر. گفت شاید یه هفته نگذشته و یه خانم اومد پیش ما. گفت آقای قاضی من شکایت دارم از دست شوهرم. گفت شکایت چیه؟ گفت شوهرم یک سال منو طلاق داده، نه نفقم میده نه منو طلاق میده. من از دستش شکایت دارم. گفت شوهرت کجاست؟ خوب گوش کن. گفت شوهرت کجاست؟ گفت شوهرم رفته یه شهر دیگه، زن دیگه رفته، یه زندگی دیگه. گفت تلفنشو داری؟ بده من. زنگی زد گفت بیا هفته دیگه کارت داریم. شکایت بر علیه تو شده. قرار گذاشتن خانم بیاد، شوهر قبل شوهرش هم بیاد پیش قاضی. گفت سر وقت اومدن پیش ما. البته من اینو قوم دیده بودم، این آقا رو دیدم. اومد تو مرکزی که ما عصر هست. خانم اومد، آقا اومد. خانم گفت خانم چه شکایتی داری بر علیه شوهرت؟ گفت شکایت من اینه، من مدعی هستم. گفت آقا شما این زن شماست، بر علیه شما شکایت داره، نظرت چیه؟ گفت آقا درسته این زن من بوده، اما من همون یک سال پیش منو طلاقش دادم. من یک سال پیش طلاقش دادم، لذا نفقه به گردن من. خانم چی میگی؟ گفت بی خود میگه، من به من نگفته، منو طلاق نداده. خب قانون چی؟ البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. حالا کی شد مدعی؟ آقا شد مدعی. ادعا میکنه من طلاقش دادم، درسته؟ پس باید او بیانه بیاره. گفت خب بگو ببینم آقا تو مدعی هستی که او رو طلاقش دادی یک سال پیش، بیانت کو؟ دو شاهد عادل بیار. گفت آقا من بیانه ندارم، دو شاهد ندارم. چرا نداری؟ خب لازم نیست. گفت تو طلاق فقه حنفی اینه که در طلاق بیانه و شهود نمیخواد، من شهود نگرفت همین تو طلاقش دادم. گفت ما توش موندیم، همین اولین قضاوت توش موندیم. گفتم برید یه هفته دیگه بیاید. گفت ما رفتیم مصر پیش استاد محمد ابو زهره، شخصیت بسیار بزرگی بود پیش اهل سنت. برید سرچ کنید محمد ابو زهره، خیلی کتاب داره، حقوقدان یک تقریبا مصر بود. همین آقای دکتر دمرداش یه موقعی شیدم گویا مشاور حسنی مبارک هم شده بود، عضو مجلس شده بود همین آقای دمرداش، که همه اینا سمتاش گرفته شد بعد اینکه شیعه شد. میو بهشون گفتم برید یه هفته دیگه بیاد من برم فکر بکنم. گفت مستقیما من رفتم پیش استادم، گفتم استاد ما تو همون قضاوت اولش موندیم. گفت موندیم. گفت اما واقعا آدم منصفی نسبتا بود این استاد. گفت میدونی مشکل کجاست؟ گفتم کجاست؟ گفت مشکل تو فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگه طلاق شهود نمیخواد. گفت میدونی رأی جعفر ابن محمد صادق چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت میگه طلاق دو تا شاهد عادل میخواد، باید بری پیش دو شاهد عادل، اونام در طهر غیر مواقعه زن باشه، پیشت بگرد دو تا شاهد. کجاش دو تا شاهد عادل پیدا آدم بکنه؟ پیش دو تا شاهد عادل وقت طلاقتو گفت. اگر به رأی جعفر ابن محمد صادق عمل شده بود، شهود گرفته و این مشکل نداشتی. بعد بهم سفارش کرد گفت برو آرای جعفر ابن محمد صادق رو بخون، کتابای علمای شیعه رو بخون. بعد یک جمله بهم گفت، این خیلی عجب، اینو این عبارت ایشون که الان ثبته، این عبارت من براتون میگم. میگه بهم استاد این چنین فرمود، یا ولدی، خیلی جمله جالبیه، یا ولدی لو کان الامر بیدی ما افتی الا به رأی جعفر ابن محمد صادق. ای فرزندم اگر کار دست من بود به غیر از فتوای جعفر ابن محمد صادق به هیچ فتوا نمیدادم، غیر از رأی او فتوا نمیدادم. بعد نصیحت کرد گفت برو یه مقداری کتب شیعه رو بخون، آراء بزرگان شیعه رو بخون، آراء جعفر ابن محمد صادق بخون، در احوال شخصی برو بخون. گفت این گذشت، این جرقه شد برای ما. گذشت گذشت تا از عربستان. حالا ببین خدا گاهی خدا میخواد یه شخصی در دامن دشمن دشمنش پرورش بده. این آقا رفت میگفت گذشت گذشت تا از عربستان نامه اومد، اداره فرهنگ عربستان نامه اومد به الازهر که ما چند تا نیروی مشاور حقوقی میخواییم برای بعضی از کارام نداریم. گفت چند نفر بزنم اینجا؟ من رفتم عربستان، ما رو فرستادن پی تو عربستان. گذشت گذشت آمدن این موقع من رو خواستن، گفتن آقا یه چند تا کارتون کتاب، کتابای انحرافی شیعه ها آوردن عربستان، ما اینا رو توقیف کردیم. رفتن شکایت زدن
گفتن شما ببینید چرا توقیف یاری، گفتیم کتابای انحرافیه، گفتن ببینید هر کماش که انحرافیه کنار بگذارید بگش به ما برگردونید. دیدیم حرف درستی میزنه، شما آقای دمرداش بیا این کتابا رو ببین، هر کماش که انحرافیه کنار بذار باقیش بهشون بدیم. گفتیم باشه. گفت خوندن این کتابا همون و شیعه شدن من به دست وهابی همون. ببین حالا خدا بخواد عدو شود سبب خیر اگر خدا. و چه تشیعی، چه تحولی، اسم اهل بیت میگم سیلاب عشق. میگه 5 ساعت من تو مصر باش بودم، سخنرانیاش هست اگر خواستید ببینید، سایت مرکز الابحاث العقایدیه چنان سخنرانی میکنه. وقتی دیدید این مصری ها یه نحوه سخنرانی خیلی زیبایی دارن، حماسی شو صحبت میکنن، به آیه که میرسن ترتیل میخونن، خود سخنران میزنه به ترتیل، یک صحنه سازی میکنه. خود همین سخنرانیاش همینطوره. 3 جلسه تو قم راجع به امامت صحبت کرد، الامام فی القرآن الکریم. گوشه ایزان من ببینید، اینه، این امتیاز فقه شیعه است. حالا ببینید عقلم چی میگه، فقه شیعه میگه چی، حالا فقه حنفیه میگه نکاح شهود میخواد، طلاق شهود نمیخواد، در حالی که عقل میگه باید برعکس باشه. درسته بابا، یه دختر و پسر میخوان زودتر به هم برسن، آتشون داغه، میگه نه برو دو تا شاهد عادل پیدا بکن. حالا من کجا پیدا بکنه؟ ادعیات بیاد تو شهر، دو تا شاهد عادل. بابا اسلام میگه زودتر بذار بینا به وصال یار برسه، اما طلاق نه. ابقض الاشیاء عندی الطلاق، اولا صبر کن، زن طهری باشد، طهر غیر مواقعه باشد، پیش دو تا شاهد عادل برود طلاق رو بخونه، ای تا بیاد برسه اون دو تا شاهد عادل پیدا کنه غضبش فرو نشسته، میگه خانم بیا بریم خونه. گوش کردی آقا، امتیاز اسلام نیست. حالا من نمیخوام ذوقش کنم، اما ما تابع نسیم، عقلم که میخواد بگی همینه. درست آقا، قبول داری آقا؟ من یه چند بحث دیگری رو خدمتتون عرض کنم. یک، ببینید برخی از خودی ها ما جمله ازشون میشنویم که واقعا مایه تأسف، برخی از آقایون هم به ما گفتن ما چی بهشون بگیم، نه سنی هن که واقعا بیاییم باشون برخورد سنیگری بکنیم، تسنن بکنیم، نه شیعه، شیعه مخلص 100%، نه سنی 100%، مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله و اله الا الله، به قول بعضی منی، آه منی شد. اومده میگه آقا الان بحث از وصایت، بحث از امامت بی خوده، چه فایده داره بحث از امامت؟ گذشته ها گذشته، آتی شما بحث میکنی از این که جانشین پیغمبر کی بوده، ابوبکر یا بوده یا عمر، کینه ها رو برمیانگیزینی، این نزاها درست میکنی، درگیری ها، نزاع طائفه ای. یه سوال دیگه هم که یکی از آقایون اومدن باز مطرح کردن، گفتن آقا این بحث ها آیا فتنه برانگیز نیست، آیا اختلاف برانگیز نیست، با وحدت مخالفت نداره، این در راستای وحدت، این بحثا در بر ضد وحدت، چی بگیم این بحثا رو؟ ما بحث از امامت بزنیم که واقعا یه سوال مهمی است. بعضی از خودی ها، خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، بعضی از خودی های خودمون که تا پیریشون شاید ده ها کتاب نوشتن تو این زمینه، یه مرتبه برگشون برگشت گفتن آقا این بحثا بی خود بوده. ان التصریح این عبارت شد، ان البحث عن الامام بحث عظیم، بحث از امامت، بحث از وصایت، حتی گفتم بحث از قدیر، بحث از قدیر نازاست، بی فایده است. چه فایده داره من بحث کنم آقا خلیفه بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب باشه یا خلیفه بعد از پیغمبر ابوبکر باشه، هر چی بوده گذشته ها گذشته، به قول منو بر گذشته ها فاتحه ما صلوات، همینه، اینه. لذا عرض کردم واقعا مسئله پیچیده شده که برخی از خودی ها رو به یک انحرافی کشونده. تصریح میکنه که آقای بروجردی خدا رحمتش کنه ایشون خیلی عنایت نداشتن به بحث از قدیر، برخی از شاگردان آقای بروجردی رد کردن ایشون رو، گفت آقا چی داری میگی، ما هم شاگرد آقای بروجردی بودیم، هرگز آقای بروجردی هر بار نمیزد که شما داری میزنی، که بحث از سرمایه گذاری نباید بکنیم راجع به قدیر، بحث از قدیر بی فایده است، بیام راجع به حدیث ثقلین بحث کنیم، فقط راجع به مرجعیت علمی اهل بیت بحث کنیم، اینکه حاکم کی بوده و بعد از پیغمبر ولی خدا کی بوده و امام کی بوده، این بحثا بی فایده است. عد خودیات این افتادن این ترکی مثل خوره افتادن تو فکر ادعی که این بحثا رو بذاریم کنار. حالا من یه بحثی رو میخوام براتون مطرح کنم، آثار بحث از وصایت، آثار بحث از امامت، آثار بحث از قدیر چیه، آثارش چیه. یه 17 تا نکته براتون عرض میکنم، 17 تا اثر براتون عرض میکنم برای بحث از این بحث جون داره. بعدم اگر فرصتی شد میرسیم یه اشاره کنم به آخرین وصیت پیغمبر، که پیغمبر گفتیم صبح اولین کاری که کرد وصیت کرد بر امیرالمؤمنین، و آخرین اقدامی هم که انجام داد وصیت بر امیرالمؤمنین بود. این حدیث کتابت وصیت پیغمبر، اصلا من به حدی 30 جواب آوردن که اینو توجیه کنن، تو کار عمر رو توجیه کنن. بابا من واقعا تعجب میکنم از برخی از این آقایون، بعضی جاها توهین به پیغمبر حاضر بکنه اما حاضر نیست توهین به عمر ابن الخطاب بشه، حاضره توهین به پیغمبر بشه توهین به عایشه نشه. یه آقایی میگفت من بندر عباس بودم، یکی از جوانای سنی گفتم، گفت یعنی چه پیغمبر تو اون سن پیریش باید با دختر 7 ساله عایشه ازدواج کنه؟ خب این روایت فقط خودش نرم که ما اینو بررسی کردیم، این روایت صحیح بخاریه، میگه مال خود عایشه است. عایشه میگه که لقد تزوج النبی و انا بن 6 سنین، 6 ساله، میگه من 6 ساله بودم پیغمبر، یا 7 ساله، یا میگه 6 اوسب. اون موقع ما بررسی کردیم پیغمبر 51 سالش در بان بوده، بیش از 50 سال. میگه تزوجن عیسی بخاری، تزوجن النبی و انا بن 6 سنین یا اوسب سنین، و دخل بی و انا بن 10 سنین و اشتم معه 10 سنین. خب میگه اومدم با دختر پیغمبر، دیدم گو حمله میکنه به پیغمبر، یعنی چه تو بیا با دختر 6 ساله حاضره به پیغمبر؟ آقا ما یه جلسه ای، خدا چشم روز بعد نبینه، توی جلسه ای بود توی یکی از این شهرها، این واقعا درد دل انسانه، توی این شهر، یکی از شهرها رفتیم دو دانشگاه، صبح هم اینجا عرض کردم دانشگاه، حال جلسه وحدت شیعه و سنی بود، ما روی دلسوزی، آخرین، حالا آخرین سخنران ما بود، آخرین نفر، این یکی از علمای سنی اومد گفت گذاشتید این رضوانی رو آخر که حرفو بزند و همه رو خط بکنه بچین، با اینکه صحبت کرد گفت من باید جواب ایشون رو بدم. حالا ما چی گفتیم؟ یه روایت رو خوندیم از سید مسلم، به مناسبت به حساب اون حملات پاپ بود بندیک 16 به اسلام، که اسلام خشونت طلب، بیاد آیات و جهاد و از قرآنتون بردارید اگر شما تروریست نیستید، اگر خشونت طلب، یه حرفای زده بود. ما یه سخنرانی رو پیغمبر داشتیم، ما بار اول این مال قسمون 10 سال پیش دارم، بار اول اون بود که تو این جلسه وحدت شیعه و سنی ما رو دعوت کردن، ما به ما نگفتن آقا یه چیزی رو ما هیچ ملاحظه بلد نبودیم، چیزی رو ملاحظه کنیم، چیزی رو سانسور کنیم، چیزی بگیم چیزی نگیم. آقا رفتیم چی شد؟ اصلا یه چی اتفاقات عجیبی هم افتاد. قبل از اینکه بریم بالای من برای سخن پشتی بود، این پرچم افتاد، تریبون خورد زمین، من گفتم یه اتفاقی میخواد بیفته، گفتم خدا به خیر بزنه. آقا رفتیم رو همه چی دار گفت، هر چی بود دهنمون در رفت. آقا 300 نفر جمعیت از علمش، هیچ حرف بد نزدیم، یکی از حرفامون این بود، گفتیم آقا ببین هی حمله میکنیم به کی، هی حمله میکنیم، میگیم مثلا این پاپ چنین گفته بر اسلام، بر علیه اسلام توهین کرده، سلمان رشدی توهین کرده، خب بیاد این چیزایی تو کتابای خودمون اول اصلاح بکنیم. گفتم ما شیعه ها میزان دادیم، گفتیم پیغمبر امام فرموده هر روایتی که مخالف با کتاب خداست ردش کنیم، میزان قرآن است، میزان سنت متواتر است، اگر یک روایتی با اسمت پیغمبر سازگار داره روایت میاد چون از مسلمیت میزان داریم. گفتم شما بده همین کار بکنیم، خب این همه روایات اومده با مقام پیغمبر و اسمت پیغمبر سازگار نداره، بیاد اصلاح. یه قصه گفتم از سیه موسیم، حالا هست این از من داشته باشه، این تجربه ما رو هر وقت یه جایی خواستی اسمی کتاب مدرک همراه داشته باشه، من مدرک همراه نبود. گفتم آقا من یه قصه شو عرض کنم، این باورتون میشه؟ آقا همه حواس ها پر. گفتم ببین تو سیه مسلم کتاب و طلا باب نفقه، این روایت از انسه، انس دربان پیغمبر بود دیگه، انس میگه که من در خانه پیغمبر بودم، در بسته بودم، پیغمبر گفت احدی رو اجازه ندی بیا تو، پیغمبر حالش مساعد نبود، این سایه مسلم داره، آدرس دقیق دادم، احدی رو گفت اجازه نده به این مضمون، گفت همه منتظر ملاقات، گفتم پیغمبر اجازه نداده. ابوبکر آمد فاستأذن فأذن له، گفت برو اش بگی، گفت رفت ابوبکر. عمر آمد فاستأذن فأذن له، این دوتا که رفتم میگم منم رفتم تو در بستی، گفت رفتیم تو دیدیم پیغمبر نشسته، زناش دورش نشستن، اخماش تو همه پیغمبر، عمر و ابوبکر روبروی این دوتا نشست. حالا گوش کن، میگه که عمر فهمید که این قصه چیه، پیغمبر اخماش چرا رفته تو هم، فهمید که این پیغمبر نفقه نداره به این زناش بده، زناش میگن نفقه بده، میگه ندارم، اونام بهش حمله کردن، اعتراض کردن، اخماش رفته تو هم. گفت الان یه کار میکنم که پیغمبر بخندونم میشه. عمر گفتش که یا رسول الله، یه موقعی زنم گفت نفقه بده، منم ناراحت شدم، پاشتم بی خیرش گرفتم ده فشار دادم. ابوبکر هم گفت منم همین کار کردم، یه موقع که زنم گفت پول بده، منم نداشتم، پاشتم بی خیرش گرفتم فشار دادم. میگه تا اینو که گفتم پیغمبر لبخند زد، منم پا شدم بی خیر، عمر میگه بی خیر هفته رو گرفتم ده فشار دادم، گفتم فلان به قول معروف تو نمیبینی پیغمبر نداره، چرا اصرار میکنی بهش پیغمبر؟ ابوبکر میگه پاشو بی خیر عایشه رو گرفت ده فشار بده، فلان فلان شده، نمیبینی پیغمبر ناراحت نداره بده. میگه پیغمبر لبخند زد، یعنی تایید کرد. گفتم این قصه رو میشه باور کرد؟ خب آدم یا نفقه داره یا نداره، اگر نداره خب عذرخواهی میکنه، نفقه واجبه. بعد میگه 29 یا 30 روز قهر کرد. گفتم بعد اون قصه دوات و قلم رو ذکر کردم، همین قصه وصیت بهان. گفتم یه حرف رفتم اون حرف بالاتر، گفتم آقا ببین سلمان رشدی هر چی میگه استنادش بر کتب این که گفتم جلسه آتش گرفت. اومد گفت آقا من باید جواب بدم. خلاصه چی شد؟ جلسه بمانه. گوش کردی آجون من؟ حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که ببینید، میگن آقا بحث از وصایت چه فایده داره؟ بله؟ تو باب چی نفقه. حالا این اومد چی گفت؟ گفت من باید جواب. اول چیزی که اومد گفت، گفت آقا اومد حلش کنه، گفت حالا بین صحابه یک اتفاقاتی بوده، ما نباید ورود، نمیشه جواب داد. گفت دروغ میگه این آقای رضوانی، دروغ میگه. گفتم آقا کتاب بیار جواب. گفت نه تو دروغ میگی. هوتی گیر جلسه رو به هم ریخت. جلسه اومد از اون منطقه نباشه همینه، یکی از اون بالای جلسه اومد از علما فوش بر علی مولا، مرگ بر فلانی من. گفتم خب من چی گفتم؟ بیار کتاب من نشوت بدم. تو اول قبول کردی که هست تو کتابت، نتونستی جواب بدی میگی نیست. این چه روش علمی است؟ منطق داری بخود جواب منو بده. حالا چی میخوام عرض کنم عزیزان من؟ دیگه خلاصه حالا ادامهش تو جلسه دیگه براتون عرض میکنم که ادامهش چی بود، چه شبهات دیگری این آقا مطرح کرد، توی ما چه شبهات دیگری اونجا مطرح کردیم. حالا بیام این بحث رو مطرح کنم. آقا بحث از امامت چه فایده داره؟ بحث از وصایت چه فایده داره؟ تو این عصر و زمان آیا اثر داره؟ اگر اینا رو واضح نکنیم، میان بعضی از خودی‌ها میگن زیرا به همش زده بشه، شسته و رفته همه رو بذار کنار. تو این یک جلسه این بحث رو براتون عرض کنم، آثار بحث از امامت. یک، و وصایت و قدیر. بحث از قدیر به جاست، آثار بسیار گسترده‌ای داره. هیچ موقع گول حرف بعضی از این منحرفین و احدیتون نخوره. این مباحث نه تنها ضد وحدت نیست، بلکه در راستای وحدت اسلام نیست. یک، بحث از وصایت در راستای رفع مشکلات جامعه. اگر میخواید کسی، من چون 17 تا عنوان آوردم خیلی سریع عرض میکنم، یه توضیح مختصری میگم، کسی خواست تفسیرشو ببینه آدرس بهش میدم. ببینید مقدمه، مقدمات و تقریزاتی که بر القدیر نوشتن بزرگان اهل سنت، ببینید چی گفتن. تقریزایی که علمای اهل سنت بر این کتاب القدیر نوشتن اشاره بر همین مطلب دارن. میگه آقا ما این همه الان در مشکلاتی در جامعه اسلام میبینیم، درگیری ها، زد و خورد ها، اختلافات، کشمکش ها، منشأش چیه؟ این عالم سنی میگه آقا منشأش همینه که ما بعد از پیغمبر نفهمیم سراغ کی بریم. اختلاف شد، کشمکش ها شد، درگیری ها شد، حق از ناحق تشخیص درست داده نشد. ما جا دارد بررسی کنیم منشأ این اختلافات چیه. برای اگر میخواییم اختلافات رو برطرف کنیم، باید برگردیم به اون ریشه. بعضی از این آقایون خودی ها خیال میکنن با هی سرپوش گذاشتن، هی خاکستر ریز روی آتش، هی بگه آقا سکوت کن سکوت کن، هیچی نگو هیچی نگو، عقب نشینی کن، به خیالش این کار حل میشه. بله یه راه حل داره که شیعه بشه سنی. دلتون خوشه به اینه؟ خب بیا رک بگیم. ولی من حرفم اینه، بعضی از آقایانم سوال کردن این بحث های ضد وحدت هست یا نیست. من معتقدم آقا جون من، یا بیاین دربست بشیم سنی. خب اتحاد هیچ موقع حق اکثریت بر حق نیستن و ان اکثرهم للحق کارهون و قلیل من عبادی الشکور. یه راه اینه دربست بیایم سنی بشیم، هم امت واحده بشن. بر باطل که نمیشه اتفاق کرد، اجماع بر باطل که درست نیست. یه راه دیگر این که آقا ما بیاییم نه بر تشیع باشیم اما درگیری استکاک فوش بدیم، اینو ما قبول نداریم، اینو نمیگیم. اما حفظ مرزها، حدود، او تشیعی که در طول تاریخ امامان ما جان دادن، بزرگان ما جان براش دادن. شما نگاه کنید شهداء الفضیله 150 نفر از علمای شیعه که جان دادن و کشته شدن در راه مذهب، علامه امین ما اینا رو ثبت نکرده. شهید اول برای چی کشته شد؟ شهید دوم برای چی کشته شد؟ سرشون به بالای دار رفت. میثمو برای چی زبونشو بریدن؟ ماها که الان موقعیت بسیار خوبی داریم، اونا در چه سختی ها این تشیع رو برای ما نگه داشتن. ما داریم با آب خوردن پود همه رو میخوایم از دست بدیم که چرا؟ که این تألیف درست بشه، که این تقریب درست بشه. راه داره. این که نیست که حالا من بیام مایه بذارم. اگر اونا بیان یه قدم جلو خوبه، اما وقتی من یه قدم بیام جلو او 10 تا ادعا بر من داشته باشه، این راه حل میشه. غیر از اینکه حالا بیام بگیم آقا طلبکاری این طرف زیاده و این طلب بکنه پیشروی بشه، با عقب نشینی من اون طرف پیشروی کنم، خب این چه تأثیری داره؟ با یه فکر اساسی کرد. بیاییم به جای خاکستر رو آتش ریختن بررسی کنیم چی بود منشأ این مشکلات جامعه اسلامی چیه. یکی از راهاش بیاییم بررسی کنیم چی شد بعد از پیغمبر. آیا مگه دین اسلام دین کامل نیست؟ مگر شریعت کامل نیست؟ مگر پیغمبر وظایفش عمل نکرده؟ چی شد؟ چرا این امت تو این اختلاف افتاد؟ منشأش چیه؟ بیاییم بررسی کنیم سر منشأ رو، نه اینکه هی خاکستر رو آتش برسیم. بحث از امامت، رضا اینو خود سنی ها میگن، شهرستانی میگه ما سل سیفون به مثل ما سل فل امامه. در هیچ مسئله مثل مسئله امامت شمشیر کشیده نشه. پس ببینیم برای چی شمشیر کشیده؟ امام به حق چیه؟ تن بدیم، تسلیم باشیم در برابر ما. پس بحث از غدیر، بحث از وصایت، بحث از امامت، یعنی بحث از بررسی و بس از سرچشمه های اختلاف در امت برای رفع این اختلافات از اونها. این یک. دو، وحدت بر محور وصی به حق. ببینید ما نظرمون راجع به وحدت چیه؟ ما خب یه کتابی هم نوشتیم، اتون بر وحدت من نوشتم، یه کتابی نوشتیم به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی، که سالی به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی شد در کشور از طرف رهبری دیگه. همون سال این کتاب از ما چاپ شد. یکی از علما میگه من تو یزد وقتی رهبری آمده بودن من این کتاب رو میخواستم برسونم دست ایشون، بعد فهمیدم کتاب دست ایشون رسید. این کتابی که نوشتم اتحاد ملی، اما اسم کتاب اینه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو آموزهای قدیر. ما گفتیم آقا ما هم قائل به وحدتیم، ما هم قائل به تقریب هستیم، اما دو جور وحدت داریم، یه وحدت سیاسی و یک وحدت حقیقی. پیغمبر برای رفع اختلافات از جامعه دو طرح، طرح کوتاه مدت و طرح دراز مدت داد. یک، با حفظ مواضع خودت بدون یه وقتی دشمن مشترک داری اسلام رو ضربه زده همه ید واحده بشیم و هم یدون علا من سواهم. اما پیغمبر به این اکتفا نکرده، آمده محور وحدت حقیقی و وحدت حقیقی رو ذکر کرده، قصه قدیر رو ذکر کردن. قدیر محور وحدت حقیقی است. درسته. ببین عزیز من، کسی که بیماره اولین کاری که میکنه تصادف کرده، اول من کار مداوا اورژانسی میکنن، درسته؟ فعلا جلو خونش بند بیفته ها، بعد بریم سراغ مداوای اصلی و اساسی. وحدت سیاسی یعنی معالجه مقطعی موردی، باید چاره اندیشی بشه، کار اساسی بشه. وحدت حقیقی، وحدت بر محور امام معصومه. بیام امام معصوم رو بشناسیم. من یه موقعی شنیدم این آقایون بعضی که میگن آره بحث از قدیر ضد وحدت خود رهبری، من یه موقع این جمله رو از شنیدم تابلو کرده بودن که قدیر میتواند محور وحدت امت اسلامی باشه. خب چی میگید آقا؟ میگه آقا بحث از قدی ضد وحدته. ایشون داره میگه بحث از وحدی درست ترسیم بکنه، انسان قشنگ ترسیم بکنه، بحث از وصایت، بحث از قدیر، بحث از امامت درست تبیین بشه، محور وحدت امت اسلامی اینطور باشه. بابا پیغمبر ما معتقدیم میدانست. من یه حرفی براتون بزنم، این حرف جالبه. من توی یه جلسه میگم من رکم، توی یه جلسه از شخصیتای بزرگ، حالا از جامعه مدرسین و از بعضی تقریبی ها، ما رو دعوت کردن برای سخنرانی. ما یه چیزی که گفتیم، گفتیم بهترین موقع بهت بگم، گفتم اینا هستن بزرگان تقریب، گفتم من مخصوصا چون که آقایون هستن این مطلب رو ذکر میکنم چون میدونم اینا هستن. گفتم ببین آقا خوب گوش کنی، اذا تعارض بین بیان حق مهم و مسئله وحدت اسلامی، کدوماش مقدمه، کدوماش باید فدای دیگری بشه؟ گفتم از سیره پیغمبر، عملکرد پیغمبر و اهل بیت استفاده میشه، باید بیان حق مهم حاکم بشه بر چیه؟ مسئله وحدت اسلام. چون وحدت بر باطل که نمیشه انسان که، ها بله وحدت خوبه، اما گاهی باید حق گفته بشه ولو بلغ ما بلغ، ولو وحدت از بین بره. نمونه باردش چیه؟ صحنه قدیر خمه. پیغمبر میدانست، خب به برخی از اون آقایون گفتم، گفتم آقا جون من اگر پیغمبر دست امیرالمؤمنین روز قدیر بالا نمی برد و مسئله ولایت امیرالمؤمنین بیان نمی کرد، خب همه می گفتن آقا، خب می گفتن ما بعد از پیغمبر میریم شورا می کنیم، هر کی رأی بیشتری آورد اکثریت، و اختلاف برطرف می شد دیگه، دیگه سنی و شیعه نمی شدن. اینطور در طول تاریخ اینقدر نزاع و کشمکش ها و بکش بکش ها نبود. اما پیغمبر علم غیب داشت، میدونست اگر الان دست امیرالمؤمنین بلند بکنه یه عده میشن شیعه علی علیه السلام، یه عده میشن شیعه عمر، این درگیری طول خواهد کشید، اما در این حال امر آمد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، باید بگی ای پیامبر، باید ابلاغ بکنی، ما حافظ دین هستیم. حالا انشقاق میشه بشه، اختلاف میشه بشه. بذار چیزی براتون بخونم، روایت این تو صحیح مسلم داره، این روایت آقایون چگونه جواب میدن. من به یکی از این آقایون گفتم توش موند، گفتم این روایت صحیح مسلمه، پیغمبر از خداوند متعال سه چیز خواست، دو چیزو بهش داد، یه چیزو بهش نداد. خود پیغمبر میگه من سه چیز رو از خدا خواستم، تو صحیح مسلمه، سه چیز رو از خدا خواستم، دو تاشو بهم داد، یکیشو بهم نداد. یک، از خدا خواستم که این امتم با گرسنگی کل این امتم مثلا نابود نشه، خدا تضمین کرد. دو، یادم نیست. سه، اینه میگه من از خدا خواستم امتم بینشون درگیری نباشه، لا یکون بعثهم بینهم، قبول نکرد، فلا به من عطا نکرد، اینو به من نداد. شما اصرار داری که این بچسبونی به هم دیگه، بابا میگه خدا نخواسته این رو، باید حال گای اختلاف رأیه، اختلاف برداشته، این یه برداشتی داره، این یه برداشته، گفتگو کنیم با هم دیگه، تو این گفتگوها حق و باطل از اینا تشخیص داده میشه. میگه به من نداد، اینو به من عنایت نکرد. پس معلوم میشه خدا میخواد امت رو امتحان کنه با چی؟ با این و با اون، با جبت و با طاغوت، با چیه؟ محور حق و باطل. خداوند متعال میخواد این امت رو امتحان کنه، ببینه آیا متعصب حاضر دست برداره از آرا و عقاید آبا و اجدادش بیاد بر محور حق. اینجا جا داره، داره امتحان. روشن شد چی عرض کردم؟ پس ببین آقا، وحدت، وحدت حقیقی، راهکار اساسی میخوای، مداوای اساسی میخوای، چارجوی اساسی، محور امام معصومه. بله، بحث از قدیر اگر درست مطرح بشه، میزانشون براتون ذکر کردم، صغرا و کبرا رو بشین نتیجه رو واگذار کن، بیا معرفی کن، متاعت رو معرفی کن. ببین عزیزان من، من یه مثالی براتون میذارم، گاهی مثال زدم، بیا دیدی بچه پفک دستشه، شما میخواد به زورش بگی تخ کن، این بده، بده، این ول نمیکنه، درست و بده، به دردش نمیخوره، مضره. شما میخوای میگی بده، بده، به زورش بگی جیغ میکشه. شما بیا یه چیز قشنگتری بیش بده، ما داریم، این بزرگانمون داریم، این الگوها داریم، امام حسین داریم، این امیرالمؤمنین داریم، این اهل بیت رو داریم، چرا اونا رو بیا بهش معرفی کن؟ خودش تخ میکنه، اون چیزی که به ضررش، خودش تخ میکنه. ما بدون اینکه بیام، حالا بله مگر اون که متعصب باشه ولش میکنه، تعصب باشه انسان رهاش میکنه، اما بیا معرفی کن. چقدر معرفی کردیم این بزرگانو؟ مدیون اهل بیت نیستیم؟ این راه وحدت، این راه تقریبه، راه تقریب معرفی متاعشه. بله بگو، ممکنه بگو یکی آقا تو معرفی کردی متاعت، اونم میگه متاع من خوبه، یه راهشه. نه، بگو متاع من خود متاع تو این مشکلات داره، از کتاب خودش بگو، خودت نقد کردی این مشکلات دارد. روز قیامت یومنت او کل اناسن به امامهم، امامت کیه؟ با امامت محشور میشی. فریقون فی الجنه و فریقون فی الجنه، رو بگو هیچ اشکال نداره، اما با موازین علمی، بحث، گفتگو، با خوبی و خوشی. اگر عناد داشت رهاش کن، اگر راه نجات دنبال کن، وظیفه توست در این کار. سه، بحث علمی از وسیع و قدیر زمین ساز وحدت، که اینو تأیید کردم براتون از بسیاری از عبارات. چهار، پس می تواند اگر بحث علمی بشود از امامت و ولایت و قدیر، میتونه زمین ساز وحدت بشه. حالا من یه تیکه براتون میگم، چند تا آیه رو کنار هم بگذارم ببینید چی، حالا یه نکته علمی باشد. می‌نویسم براتون، ببینید قرآن میگه چی، میخوام اینو توضیح بدم. قرآن میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ببینید ما این آیاتو بلدیم، اما ببینید از چی استفاده میکنیم. بعضیا هی میچسبن به این آیه، یه چیزی استفاده میکنن، ما به این آیه استفاده از این آیه استفاده میکنیم، وحدت بر محور امام معصوم. ای آیه رو داشته باشید. آیه دوم، حالا اگر شما چنگ به اعتصام، یعنی تمسک. آقا اعتصام یعنی چه؟ یعنی تمسک دیگه. التمسک هو الاعتصام، التصام هو التمسک. خب اثرش چیه؟ اگر من چنگ بزنم به حبل الله چه اثری داره؟ قرآن میگه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. دو، و من یعتصم بالله فقد هدیه الی صراط مستقیم. یه نکته دیگر که استفاده میشه، ببینید آقا، اعتصام به حبل الله اعتصام به خداست. اگر میخوای اعتصام به خدا کرده باشی، اعتصام کن به حبل الله. حبل الله یعنی چه؟ و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سميع علیم. حبل الله ریسمانه. به کدوم ریسمان؟ ای برادر مؤمن، ای مسلمان، منی که تو چاه دنیا هستم و زلالت، اگر میخوام از چاه زلالت بیرون کشیده شوم، به کدوم تناب و حبلی تمسک کنم که قطعا من رو بیرون بکشه، پا کهنه نباشد، پوسیده نباشد، تازه من رو به کشتن برسونه؟ به کدوم تمسک کنم؟ به اون عروت الوثقایی که غیر از معصوم نیست. حالا یه چیز ذوقی براتون بگم. یه یمنی بود میگفت، یه رفیق داشتیم یمنی، گفت من به همین آیه شیعه شدم، به همین آیه. آیه میگه چی؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. من دیدم العروه الوثقا 12 حرف بیشتر نداره، باید تمسک کنی به یک 12. گفت این امامت اهل بیت تو همین خوابیده، باید تمسک. العروه الوثقا ببین چند تا کلمه داره، العروه الوثقا دم 12 تا، باید تمسک کنم به یک 12 امام. گفت این 12 امام 12 غیر از اهل بیت علیهم السلام. میگه با هم یه آیه، این طورکی شیعه شده بود این آقا. حالا این دوتا رو بعد جمع بکنیم، اعتصمو به حبل الله، اثرش اینه فقط هدیه الی صراط مستقیم. درست شد؟ حالا کی در بریم سراغ چیه؟ سراغ این حبل الله. حالا کیه حبل الله؟ کیست که اگر من بهش تمسک کنم، تمسک به خدا کردم و به هدایت رسیدم؟ اهدنا الصراط المستقیم. حدیث ثقلین چی میگه؟ تو برخی از روایات ثقلین اینطور آمده، انی تارکن فیکم حبلین. ببینید تو برخی سندهای سنی داره، انی تارکن فیکم حبلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم، یعنی ما ان اعتصمتم، ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. من دو تا ریسمان حب، دو تا ریسمان در میان شما گذاشتم که اگر به این دو ریسمان تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. یک، کتاب خدا. دو، اطرتم. پس اون ریسمان است، اعتصمو به حبل الله، به ریسمان خدا. مشخص این ریسمان، ریسمان طبیعی نیست، ریسمان یعنی ریسمان هدایت. کسانی که دست به اونها بدی کشتی نجات امتن، سفینه نجات امتن، قطعا تو رو کلنا سفن النجاح ولیکن سفینه الحسین اسرع. یه تیکه چاشنی باز براتون بگم، این عزیزان چاشنی به دردتون میخوره. ما یه موقعی یه کلاسی داشتیم خیلی سال پیش، یه 30 نفر اومده بودن از کشورهای خارجی، این یه کدوماشون خوب گوشونیم، ولی مرتبه همین سفینه است که منظور سفینه چیه. حالا بعد ما سفینه که حدیث سفینه میگه دوست داشته باشید اهل بیت، نه این نیست. 30 نفر تقریبا بودن، یکمشون سنی بود، مال گابون بود. این میشه جلو میگفت من یه دوره تو عربستان دیدم، یه دوره تو کنیا دیدم، حالا اومدم ببینم شیعه چی میگه، اومدم شیعه ببینم چی میگه. یه دوره 6 ماهه این قم براش گشتم، ما دوره شیعه شناسی براش میگفتیم. تون بود، حمله میکرد، گاهی اشکال میکرد بر ضد شیعه و پرش کرده بودن از عربستان. ما هم تحمل میکردیم. دیگران توش شد از این 30 نفر 25 نفرشون مستبصر بودن از نیجریه و کشورهای مختلف، همه شیعه شده بودن. اینا داغ حمله میکردن، بگیم گفتم بذار حرفشو بزنه، بذار هر چی تو دلش خالی بکنه. جرأت هم داشت، ببین چه جرأتی، کجا جرأت داره کسی تو عربستان رادیوی مثلا ایرانو گوش بده؟ میگه بیرون میکردن. گفتم بذار حرف خودش بزنه. گذشت 3 ماه تقریبا گذشت، قرار گذاشتن اینا رو یه سفر برن مشهد. من قصه شو نگفتم، انگار برام داره مال امام رضا است، حالا بد نیست یاد امام رضا بشه، جلسه منور بشه به نور امام رضا علیه السلام. یه صلوات به روح امام رضا بفرستید. این قصه شو خودش میگه، من خودم حجرش رفتم، قصه شو ایشون نوشته است و الان چاپ شده است، برید نگاه کنید تو مجله به نام مجله آفاق مال جامعة المصطفی. راهنماش خودش نقل میکرد، میگه ما اینو بردیمش اینا رو مشهد، میگه من با این سنی اینو مخصوصا بردمش برای زیارت امام رضا، با این اومد همجا ببینه. گفت من شنیدم امام رضا میگن و شیعه و امام گنبد، گفت ببین تماشا. گفت تا رسیدیم هتل، گفت ببر منو برای زیارت. عرب بود، عربی مسلط. این رفیقش میگه به من نبرمان، گفت گوش ما بردیمش حرم امام رضا، بردیمش بالا سر، 1 ساعت هم تو وایسوت هم تو نگاه میکرد. گفت من برای زیارت خوندم، زیارت جامعه خودم میخوند، هرچی من گفتم میگفت، اما هم 1 ساعت هم تو نگاه میکرد. گفت 1 ساعت که گذشت برگشتیم فندق هتل. خودش حالا میگه، میگه من رفتم تو هتل خوابیدم، یه مقدار که گذشت سر و صدا تو هتل بلند شد، از جا پریدیم، نگاه کردم 1 ساعت مثلا به اذون صبح. حالا خودش نرم میکنه، میگم من حجرش هم رفتم، با ما رفیق بود. میگه به گفتم که خب الان تا از اون زیاد نخوابم دیگه، از اون اسم یه مقدار نماز بخونم، نماز شب بخونم، قرآنی بخونم، تا صبح نماز بخونم بخوام. خودش میگه، میگه من به نظرم همون 1 ساعته که رفته بود عظمت امام رضا گرفته بود. گفت من با خدا عهد کردم، گفتم خدا چند رکعت نماز میکنم، هدیه میکنم به روح این آقا، خدایا اگر اون چی که شیعه ها راجع به این آقا میگن درسته، یه چی نشونم بده، من باید ببینم باورم بشه، حقانیت امام رضا برام باور بشه. گفت 4 رکعت نماز خوندم، هدیه کردم به روح امام رضا، بعد قرآن خوندم و هدیه کردم، نماز صبح خوندم، خوابیدم، خواب دیدم، تا خوابیدم خوابیدم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام با 4 نفر، 2 نفر این طرفش و 2 نفر این طرفش وارد اتاقم شدن. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنم. گفت من دم که آقا علی ابن موسی رضا وارد اتاقم شدن، نشستن در برابر من، گفت دستشو به طرف من دراز کرد آقا علی ابن موسی رضا، گفت دست مبارکشون دراز کردم، منم دست نامبارکمو گذاشتم دست آقا امام رضا، بیعت کردیم، از جا پریدم. از جا که پریدم دم حالم منقلبه، دم اون آدم سابق دیگه نیستم. بعد از اون اومد قم، دیدم نشسته روبرو، دیدم اون انسان سابق نیست، باز اشکال میکرد. گفت ببین من این دفعه که اشکال میکنم به خاطر عناد نیست، من میخوام جوابشو بشنوم تا میرم کشورم، اگر از این سوال کردم بتونم جوابگو باشم. بعد یک جمله میگه، خطاب میکند یا ابنا اهل سنه، این جملهش جاربه مربوط به حدیث سفینه است، ای جوانان، ای مردم اهل سنت، پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نو من رکبها نجا. این صرف ادعا نیست، محبت کافی نیست، باید سوار کشتی نجات اهل بیت بشی، و این به پیروی است نه ادعا. این خودش میگه. بعد یه جمله خیلی زیبایی گفت: مسئولین، آقایون، بزرگان، فکر کنیم. این درد بزرگی است برامون، باید بیدار بشیم با این جمله که ایشون فرمود. راهنماش بر من نکرد، گفت من بردمش تا سوار هواپیماش کنم، بدرقش کنم. یه چیزی به من گفت، من رفتم تو فکر، هنوز این حلقه گوشمه. آقایونی که یه مقداری دارن شل می جنبن که صفت می خورین، گوش بدن. گفتش که ببین، من به این نتیجه رسیدم تو همین چند ماه که شیعه ادلش قویه، استدلال شیعه قویه، من فقط یه خوف دارم، این سنی که تازه مستبد شده، من می ترسم شیعه کوتاهی بکند، حقانیت امیر المومن اهل بیت رو نتونه تو جامعه بشریت مطرح بکنه. این دغدغه این یه شخص مستبصره. من بیام یه جای صحبت کنم، بزنم تو دهن من آقا ساکت شو، این ضد وحدت. این کجا این حرفو ضد وحدت؟ من که خودم جونم در خطر هست، دارم میرم این ور و اون ور این صحبت ها رو دارم میکنم، یه جای پشت ما نخواستیم پشتیبانی، لااقل سنگی جلوی پای راه پای ما نباشه. آقا ساکت باش، این بحثا بی خوده، این بحثا عقیمه، این بحثا نازاست. خب این شیعه مرتضی علی باید بدون حق کیه باطل، حق و باطل بلکل اهلون. بابا روز دستشو تو دست کی بده که روز قیامت ببرتش؟ یه آقای اومد به من گفت، گفت آقا من طلبه اومدم داشتم میرفتم، یه جوانی اومد نوجوان پیش من، گفت آقا ابوبکر خوب بوده یا بد بوده؟ بابا که من نگم سکوت کنم، بگم آقا وحدت هیچی نگو، لعنم نکن هیچی نگو. خب این نمیدونه حق چیه باطل چیه، دست کی بده، کجا ببره منو؟ ما میگیم وحدت، ما میگیم نزاع نه، ما وضعیت جهانی رو داریم درک میکنیم، ما میفهمیم تو این کشورهای اسلامی چیه، چه خبره، منشاء چیه. به صرف سکوت تمام میشه؟ چون بعضی از خودیا من میگم یا آقا همه این نزاع به خاطر این که شما این بحثا رو مطرح میکنی، شما توهین میکنی، این میاد اونجا سر میبره. این حرف درسته؟ کجاش همش اینه؟ اولا مسائل سیاسیه، این سری مسائل سیاسی، نزاعهای سیاسی پشت قضیه و استعمار و استکبار اومدن، اینو به جون این ریختن، اینو به جون اون ریختن. وانگهی شما نگاه کنید، اونا که سر میبرن فقط از شیعه سر میبرن، دارن سر همدیگر میبرن. تو لیبی این اتفاقات میفته، سر سنی سر شیعه رو داره میبره، نزاع بین خودشونه. همه این نزاعات ربط به شیعه و سنی داره، ربط به این بحثا داره، همش این نیست. وهابیت همونطور که سر شیعه رو میبره سر سنی هم داره میبره، این ربطی به بحث شیعه و سنی داره؟ اینطوره؟ وانگهی اگر من درست مطرح کنم میزان، من خودم تجربه رو دیدم، درست مطرح کنی نه تنها ضرر داره بلکه به نفعه، به جای اینکه بیام سکوت کنیم آتش رو و اما. پس ببینید آقا، این دوتا رو کنار هم بذار، میگه وحدت بر محور کی؟ بر محور امام معصوم. حالا یه تیکش هم زمش بکن، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط تفسیر شده به کی؟ به امیر المؤمنین علیه السلام. بعضی هم میگن نه، قرآن تفسیر کرده و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میگه بله، عبادت صراط مستقیمه، اما اون کسی که مجلای اتم عبادت خداست، مظهر عبادت خداست، علی مرتضی است. و ان میگه اهدنا الصراط، ای صراط علیین، راه علی راه هدایت. فقط هدی الی صراط من، هر کسی که چنگ بزند به خدا، چنگ بزند به حبل الله، هدایت شده به راه مستقیم، راه مستقیم راه علی است. او مظهر عبادت است، او مجسم عبادت است. و ان اعبدونی هذا صراط، بله این صراط مستقیمه، علی صراط مستقیمه، از این مظهر عبادته، علی وجودش عبادته، علی همه عملش عبادته. شب در لیلۃ المبید میخوابد، اون از عبادت ضربت علی افضل من عبادت استقلین، کارای علی کرد که از صد تا نمازای هزاران نماز دیگران عبادت استقلین ارزشی بیشتر، عبادت اینه. بریم نقطه چندم، چهارم، چهار، بحث از وسیع و قدیر، بحث از مرجعیت دینی. بحث از قدیر که میکنیم، بحث از وسیع جانشین پیغمبر میکنیم، یه جهتش اینه آقا من از کی تقلید کنم؟ من دینمو از کی بگیرم؟ از هر کس و ناکسی؟ کسی که آب بینیش نمیتونه درست بگیره من بیام اینو مرجع علمی خودم قرار بدم، یا نه بیام در خانه اهل بیت اونا که معصوم بودن مثل پیغمبرن نفس پیغمبرن از کی بگیرم؟ بابا دستتو تو هر کسی تو این دنیا بدی روز قیامت هم دستتو باید تو همون دست او بدی، حالا کجا بری؟ یوم ندعو کل اناس به امامه. پس بحث از وسیع که میکنیم یعنی بحث از اینکه دین از کی بگیریم. پنج، نقش وسیع در ساختار زندگی انسان. ببین آقا به لحاظ روانشناسی جامعه شناسی برید بررسی کنید، جامعه به الگوهاش زنده است. هر کشوری برای خودش یک الگو دارد از زن یا مرد. حالا زن گوی انگلیس زنه، ژاپن گوی زنه، بعضی جاها مرد است. هند مهاتما گاندی رو به عنوان الگوی مبارزه با استعمار معرفی میکنه، تبلیغ میکنن، تو کتابا میارن تا بچه رو از کودکی پرورشش بده ضد استعمار. میگه ببین چه کار کرد. خیلی جاها الگودهی تأثیرش بیش از سخنرانی است. فلان کشور فلان الگو، فلان کشور الگوی کوچیک، الگوی بزرگ. اون ریز علی که فداکار آمد با پیرنشو که آتش زد به عنوان یک دهقان فداکار معرفی میشه، به عنوان یک الگو برای بچه از ابتدا معرفی میشه. هم الگوی بد هم الگوی خوب، چوپان دروغگو از اون برم دهقان فداکار. جامعه با الگوهاش زنده است. الگوها، بحث از وسیع، بحث از قدیر، بحث از امام، یعنی بحث از ساختارهای جامعه. ما چگونه جامعه رو با چی بسازیم؟ با بزرگانی بیم الگو معرفی کنیم، مثل امیر مؤمنان که میگه وقتی خبردار میشه که یک لشکر معاویه آمدن حمله کردن، خلخالی رو از ها یک زن یهودیه بردن، حضرت میفرماید اگر انسان دق کند از این خبر جا داره اینو به عنوان الگو معرفی کنیم، یا اون فرار غیر کرار رو به عنوان الگو تو جامعه معرفی کنیم. من سوال از آقایم هست اینه که یک نمونه بر من بیارید دومی تو یک جنگی یک کری داشته باشه. فرش خیلی ما داریم، یک کرشو نشون ما بده، حالا فرشو تی خیلی داریم. تو جنگ احد کی بود فرار کرد؟ از جو پیغمبر رو تنها گذاشتن، کیا بودن؟ خودشون دارن. اما امیرالمومنین چه کرد؟ تو غزوه خندق چه کرد؟ تو احد اگر نبود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. 70 تا شاید زخم به امیرالمومنین واژه، همه فرار کردن. روایت دارد که پیغمبر افتاده زخم بهش خورده، امیرالمومنین پروانه وار شمشیر میزنه از این ور، یا علی این ور رو بزن، یا علی اون ور رو بزن، از این طرف از اون طرف، که آمد شاید 70 زخم به امیرالمومنین وارد شد. اینه ما الگومون کسی است که یا زره ندارد یا زرهش پشت ندارد. ما الگویی به جامعه داریم معرفی میکنیم که میگه چی؟ بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. این الگو رو من سند شفاف و روشن بهت نشون بدم. یکی از رهبران نهضت تاجیکستان، میدونید بعد از فروپاشی سابق شوروی، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شدن، خیلی از کشورها مستقل شد من جمله تاجیکستان. مستقل که شدن تاجیکستان یه انقلابی کرد. این آقا یک هیئت 5 نفره رهبری داشتن، یکیش اون عبدالله نوری بود که شیعه هم شد در باطن معمم حتی شد، بیچاره گور مسمومش کردن. من دیده بودم این آقا رو، یه روحانی بود سنی متحول شد، خلاصه انگار یه سمی داشتن احتمال دارد. یکی دیگر از این هیئت 5 نفره یه آقایی بود، این اومده بود ایران شاگرد ما بود، به ما گفتن درس خصوصی بهش بده. 24 تا فرزند داشت، 24 تا اینقدر این نفوذ داشت که یکی از زناش جاسوس در اومده، 4 تا زن داشت، یکی از زناش جاسوس در اومده بود. فوری ما دیدیم نیستش، پیداش نیست، فهمیدیم که جاسوس از اون طرف اون بره خلاصه مرزها گشته بودن. چرا؟ چون که فعال بود، بسیار خوش ذهن، گفت من پیش ابن عثیمین مفتی سعودی درس خوندم تو عربستان. این میگفت گفت المیزان من کلش خوندم، تفسیر نمونه رو کلش خوندم. گفت احمد شاه مسعود از رهبران افغانستان، گفت من همرزمش بودم تو افغانستان. حالا این چه شخصیتی؟ یکی از رهبران این اورده بود، یه مدت پیش درس میکنه. من جمله من براش گفت برای من از اهل بیت بگو. این حرفشه. متحول شده بود شیعه، چند تا پسراش گشته بود حوزه علمی قم، چند تا از دختراش گشته بود جامعه زهرا، میگفت درس بخونید اهل بیت. همش میگفت اهل بیت اهل بیت. میدونی یه جمله چی بود به من گفت؟ گفت فقط گفت به من هر چند ساعت میخواد برای من وقت بذار، برای من از اهل بیت بگو. من میخوام این الگوها رو ببرم تو تاجیکستان، ببرم اونجا معرفی کنم، منشأ تحول بشم. از اهل بیت بگو، از نهج البلاغه بر من بگو. ببینید باعث میشه بزرگانی داریم. میگه ما الگو نداشتیم، موفق نشدیم. رضا حکومت کمونیستی هنوز یا حکومت مدعی اسلام بر ما هست، ما موفق نشدیم چون الگوهایی مثل حسین نداشتیم. ما الگوهایی مثل حسین نداریم. به من حسین رو معرفی کن. یک سخنرانی میگه گاهی میکنه 4 ساعت، یک هیکلی داشت، یک سخنرانی های غرایی. دوباره همین چند وقت پیش باز اومد دیدن ما آمد. ما خیلی از اینها داریم. ببین آقا ما این الگوهایی داریم. اینو یکی از مسیحیان آنتوان باران میگه، خطاب میکنه به مسلمون ها، به شیعه ها. آی شیعه ها پیش خدا مسئولید، پیش حسین ابن علی مسئولید. اگر حسین رو تعبیر اینه تو غرب درست معرفی کنید، قصه و عاشورا و قصه حسین رو درست تو غرب معرفی کنید، کل غرب میشه شیعه حسین. ما همچین سندهایی داریم، همچین الگوهایی داریم. بحث از وسیع یعنی بحث از این الگوها. الگوها در ساختار انسان ها مؤثرن. تو که میبینی اینطور شور داری، زیر بار ظلم نمیری، چون الگود حسینه. درسته؟ لذا زیر بار ظلم نمیری. اما اون کسی که الگوش دیگریه چیه؟ زیر بار ظلم حاضره بره، زیر بار سلطه استکبار بره، بر ضد شیعه حاضر دست به هر کاری بزنه. چرا؟ چون الگوی دیگری برش برش. روشن شد یاد؟ این چی آقا؟ این بحث از چیه؟ ما حالا اینجا حدود 17 بذار چند تا دوست دیگه هم عرض کنم، 5 دقیقه دیگه حیفم میاد تمامش نکنم. 6 بحث از وسیع، بحث از فرقه ناجیه. پیغمبر فرمود امت من متفرق میشن به 73 فرقه، یه فرقهشون اهل نجاتن. خب ما بخوایم فرقه ناجیه رو پیدا بکنیم، از چرا وارد بشیم؟ از کدوم کانال وارد بشیم؟ بحث کنیم جانشین پیغمبر کیه؟ بعد از من امتم 73 فرقه میشه، هر کدوماشون یه رهبری دارن. پس بحث از وصایت، بحث از قدیر، یعنی بحث از این که ببینیم فرقه ناجیه کیه، کی پرچمدار فرقه ناجیه است، ما با او به اقتدای به او نجات پیدا بکنیم. من این حدیث رو آقا سنی ها میگن فرقه ناجیه پیغمبر فرموده هم انا و اصحابی، فرقه ناجیه من هستم و اصحاب من. من این روایت رو تفسیر کردم با چی؟ با حدیث سفینه. ببین حدیث سفینه میگه چی؟ مثل اهل بیتی که سفینت نو من رکبه ها نجا، نجا یعنی ناجیه. هر کی سوار کشتی نو شد، کشتی هدایت اهل بیت شد، نجات پیدا کرد. یعنی فرقه ناجیه اون فرقی است که سوا دست بیعت با اهل بیت اسمت و طهارت داده شد، اون نجات خواهد کرد. این فرقه ناجیه اینه. تفسیر حدیث به حدیث کرد. 7 بحث از وسیع، بحث از انتخاب مذهب. مذهب راهیست به دین. من خودشو قصه ها دارم چی بگم. خیلی جاها ما رفتیم، از چیزایی که از بعضی رفتیم، یه جای تهران یه جای سخنرانی منشیش اومد گفت آقا قبل از شما یه آقای اومده اینجا سخنرانی کرده، از همین خودی ها میگه آقا امامان ما خیلی رو مذهب تمرکز نداشتن، رو اصل اسلام تمرکز داشتن. اونی که مهم اصل اسلامه، خودشون خیلی عنایت نداشتن به اینکه از چه راهی وارد بشید برای رسیدن. خب این میدونی یعنی چه؟ این همون پلورالیسم مذهبیه. پلورالیسم دینی رو نمیپذیره، پلورالیسم مذهبی رو معرفتی رو نمیپذیره، صراط‌های مستقیمه، سروش قبول نداره، اما میگه راه‌ها مختلفه. اینا رو من خودم شنیدم از به گوش خودم تو جلسات از برخی از ماها میگه راه ها مختلفه، سنی ها یه راهی دارن ما هم یه راهی داریم، اونا اجتهاد دارن ما هم یه اجتهاد داریم. خب اینطور استخون لا زخم میذاری، این چنین رو مرددش میکنی، آخه چی در میاد؟ روزه شکدار بگیره طرف بیا. خب از تشیع چیه؟ فرق تسنن و تشیع چیه؟ حالا من عمری بشم یا حسینی بشم، عمری بشم یا علی بشم، چه فرقی بذاره؟ اینطور راه ترسیم مذهبه. پس بحث از وسیع، بحث از قدیر، یعنی بحث از انتخاب مذهب برای رسیدن به دین. بعد از پیغمبر راه‌ها پیدا شد، من از چه راهی اگر وارد شوم قطعا به اسلام ناب خواهم رسید؟ کدوم راه منو میرسونه؟ هر راهی میرسونه. من دستمو بدم بده من کور، دستمو بدم به کور دیگر، منو میرسونه به مقصد. کوریست اساکشت کور دیگر بود، هر دو میفتون تو چاله. من دست من کور باید دستمو بدم به دست بصیر تا منو به مقصد برسونه، تا منو به هدایت برسونه. اون بصیر کیه؟ اون کسی که راه رو میدونه، اون کسی که راه رو رفته، اون کسی که معصومه. این تا اینجا ادامهش باشه برای جلسه.